بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه علوم و فنون، خودشناسی مدرن. صفحه 185. هویت معلمین مدرن. می‌دانیم که نخستین معلمین بشری همانا پیامبران خدا بودند و سپس فلاسفه و حکیمان آن انگشت شمار افرادی که در هر جامعه‌ای به عشق علم زندگی خود را وقف تعلیم و تحقیق می‌نمودند و همانا به عشق علم مبادرت به تعلیم طالبان علم می‌نمودند بی هیچ مزد و منتی، درست مثل پیامبران خدا. و اما در جامعه مدرن و نظام تعلیم و تربیت اجباری چه کسانی به سوی شغل معلمی می روند؟ اولا معلمی یک شغل است مثل هر شغل دیگری و ثانیا یکی از کم درآمدترین مشاغل بر روی زمین است، زیرا طالبان علم همواره اندکند و لذا کسی برای تعلیم و تربیت اجباری پولی نمی پردازد و همانقدر هم که می پردازد با اکراه و انزجار است. ولذا درآمد حاصل از این شغل یکی از حرامترین درآمدها هم می باشد. و ثالثاً آنکه به این شغل روی می کنند اکثراً در میان اهل مدرسه از ناکامترین و کم استعدادترین افراد هستند که قرار است عشق علم را در شاگردان زنده کنند. پس واضح است که در نظام تعلیم و تربیت اجباری چه کسانی فارغ التحصیل می شوند و اصولاً چگونه علمی تعلیم داده می شود. در همه جای جهان معلمین متشنجترین و عبوسترین و ریاکارترین قشر جامعه هستند، درست به دلایلی که ذکرش رفت. زیرا به همان دلایل معلمین اکثراً این شغل را با نفرت و از سر بیچارگی انتخاب می کنند. و اما علت دیگر این معضله امری دینی و فطری است و آن این که پول گرفتن از بابت تعلیم و تربیت ذاتاً حرام است. همانطور که پیامبران حق نداشتند حتی بر مردمان منت نهند و تعلیم و تربیت ذاتاً امری روحانی و عاشقانه و مقدس است. ولذا حضور جبر و پول و اکراه در این امر منجر به پیدایش تمدنی شده است که تماماً جبار و پول پرست و متشنج و نفرت زا و ریاکار است. دو منشأ شقاوت و نفاق مدرن، آموزش و درمان. تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان دو رکن اساسی از اهداف و رسالت انبیای الهی بوده است که موجب رشد تن و روان بشر است و دارای ماهیتی دینی باشد و واجب ترین و اساسی ترین ارکان حیات انسان در جهان محسوب می شوند. این دو امر از قدیم دارای ماهیتی مقدس بوده و با عشق و اختیار عجین است، هم از جانب معلمین و مربیان و اطباء و هم مردمان. ولی امروز در نظام حکومت‌های مدرن تبدیل به دوتا از اجباری ترین و مادی ترین ارکان و نهادهای اجتماعی و سیاسی شدند و لذا نفاق عظیمی را در فرهنگ و ساختار اجتماعی پدید آوردند. این دو امر بایستی تماماً از جانب جامعه و حکومت تأمین گردد. تا آموزش پرورش و بهداشت و درمان کاملاً رایگان و با اختیار و انتخاب نباشد، محصولی کاملاً وارونه به بار می آورد. این امر به خصوص درباره تعلیم و تربیت دینی 200 چندان مصداق دارد. یکی از مهمترین علل نفاق دینی و علمی و درمانی در سراسر جهان و مخصوصاً جوامع مذهبی همانا جبری شدن و لذا پولکی شدن این امور است. پزشک و معلم و واعظ روحانی یا خود بایستی به رایگان کار کنند و یا دولت‌ها آنها را کاملا تأمین نمایند. در غیر این صورت آنچه که پدید می آید یک دجالیت آموزشی و درمانی و اخلاقی و اعتقادی است که شاهدی و لذا شاهد شقی ترین و منافقانه ترین فرهنگ در این دو جماعت هستیم. آموزش و درمان رایگان از اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند که به کلی به فراموشی رفتند و ما اینک به جای بازگشت به این اصول مقدس در جستجوی دشمنان نامرئی دین و سلامت مردم هستیم و به این و آن فحش می دهیم. خانه از پای بست ویران است و ما در خیال نقش کج ایوانیم. اعلان جرم بر علیه حضرت علم. اگر ما جهان سومی ها و مخصوصا مسلمانان کمترین انتقادی به دانش اروپایی بنماییم، متهم به تهجر و بنیادگرایی و رجعت به غارنشینی می شویم. در حالی که خدایان علم و اندیشه پسا مدرن غرب نخستین کسانی بودند که علمی بودن علوم اروپایی را از بنیاد مورد سؤال قرار دادند، هرچند که متهم به جنون گشتند، مثل نیچه که کل مدرنیزم را به چالش گرفت و متهم به جنون ادواری و سفلیس شد. ادموند هوسرل، پدر فلسفه پدیدارشناسی که دانش اروپایی را مواجه با برزخ و بنبست تاریخی معرفی نمود و او هم متهم به جهود بودن شد و طرد گردید. هایدگر، پدر اگزیستانسیالیزم که مرگ فلسفه اروپایی را اعلان نمود و تکنولوژی غرب را قلمرو به ظهور برزخ نامید و او هم متهم به نازی بودن گردید و مسکوت ماند. و یا اشپنگلر که تمدن غرب را در حال افول دانست و متهم به نیهیلیست بودن گشت. آلبرت اینشتین، بزرگترین نابغه علمی غرب که ماهیت علم اروپایی را به زیر سوال برد و ادعا کرد که بایستی در اصول علوم غربی تجدید نظر نمود و او هم متهم به بیماری آلزایمر و جنون گردید. آلبرت شوایتزر که پزشکی غرب را متهم به نژاد پرستی و نژاد کشی در آفریقا نمود و محاکمه شد. با این احوال اگر مسلمانی به گوشه قبای علوم و فنون نقدی نماید، قبل از هر کس از جانب خود مسلمانان متهم به توخش و بلکه کفر و الحاد می شود، چرا که پنداشته می شود آن علمی که در قرآن مد نظر است جز علوم غربی نمی توان بود. و عجبا، بیاییم باور کنیم که غرب زدگی ما جز در پرستش علوم و فنون غربی نیست. جنون دختران تحصیل کرده. چرا دختران هرچه بیشتر تحصیل می کنند متکبرتر و احمقتر و محبت ناپذیرتر و شقیتر می شوند و زندگی خود را تباه می کنند و نهایتاً اسوه جنون و شقاوت شده و به انواع امراض روانی مبتلا می گردند؟ آیا این تقصیر علم است؟ از قدیم گفتند درختی که پر ثمرتر است سر به زیرتر است و انسانی که عالمتر است متواضعتر است و با محبتتر و خادمتر و بی‌توقع‌تر. گویی آنچه که در مدارس مدرن تعلیم داده می شود علم نیست و بلکه ضد علم است که از انسانها غول‌های آدمخوار می پرورد. و این امر در دختران 200 چندان مهلکتر خودنمایی می کند، چرا که قرار است فطرتاً اسوه رحمت و گذشت و مادریت باشند. ماهیت علوم جدید شدیداً ضد انسانی و شقی و جهانخوار است و جز تحقیر روح انسان کاری ندارد. بس که اندر مدرسه تحقیر انسان کرده اند، فارغ التحصیل علم را همچو حیوان کردند و بلکه همچو شیطان کردند. لطافت روح دختران نوبالغ تا به تحمل این همه شقاوت و حقارت را در مدارس و دانشگاه ها ندارد. گویی فرمول‌های فیزیک و شیمی و ریاضی و روانشناسی و غیره قاتل روح دختران است، زیرا اکثر قریب به اتفاق فارغ التحصیلان دانشگاه ها زندگانی تیره و زشتی می‌یابند و گویی روح زندگی و رحمت و محبت از وجودشان رخت بر می‌بندد. به راستی آیا روانشناسی جدید هرگز به این موزلی مهلک پرداخته است؟ چرا دانشگاه ها از دختران بولهایی بی عاطفه و عقیم و آدم خوار می پرورد؟ این چه علمیست که روح و دل را می میراند؟ پدیده ای به نام دانشگاه آزاد اسلامی. تا به امروز هنوز هیچ اثری از دانش از این پدیده مشاهده نشده است. ما هم تعجیلی نمی کنیم و هنوز به انتظار می نشینیم تا شاید یکی دو نسل دیگر علائمی از علم و دانش در این پدیده پسا مدرن به عرصه ظهور برسد. و اما در باب اسلامی بودن این پدیده نوظهور آخر الزمانی دیگر نمیتوان بی اظهار نظر باقی ماند، زیرا از عمر یک نسل در این پدیده چیزی جز فساد اخلاقی و اقتصادی که بنیان فرهنگ خانواده ها و نظام روستاها را برکنده است دیده نشده است. معلوم نیست که چه عمدی در کار بوده که پسوند اسلامی بر چنین پدیده ضد اسلامی افزوده شده است. پدیده ای که برای جوانان ما جز فریب و سراب و فحشا و برای والدینشان جز ربا و ورشکستگی و بی‌آبرویی و اعتیاد فرزندانشان ارمغان دیگری نداشته است. و اما تنها وچی که مصداق کامل این پدیده است همان آزادی می باشد. این همه هزینه فقط برای آزادی است و لا غیر. آزادی جوانان از هرچه قید و بند و تعهد اخلاقی. چرا که مگر می شود با نام مقدس دانش و اسلام اصلا فکر هیچ فسادی را به خود راه داد؟ و نیز آزادی والدین از شر فرزندانشان، آن هم در وادی دانش و اسلام. دیگر چه بهتر از این؟ والدین عزیز به جای اینکه فرزندانشان را به خارج بفرستند، به این دانشگاه ها میفرستند که هم نزدیکتر است و هم تا حدودی کم هزینه تر و در بسیاری موارد پر هزینه تر و مهلک تر. در هیچ جای دنیا آزادی اینقدر گران و خانمانسوز نیست که در این دانشگاه. معلوم نیست که حامیان این دانشگاه چه کسانی هستند که حتی رئیس جمهور آنها را تهدید به عمل انقلابی می کند. به راستی که این پدیده‌ای ضد انقلابی و ضد علمی و ضد اسلامی و ضد آزادگی است و امیدواریم مسئولین دلسوز کشور هرچه سریع‌تر بنیاد این فتنه را برکنند و دانش و اسلام و آزادی را نجات دهند. آیا تعلیم و تربیت ممکن است؟ مسئله این است که آیا می توان جوهری علم و گوهری ربوبیتی را به دیگران انتقال داد؟ سخن بر سر انتقال نور است و نه سیاهی و سواد و اخبار و عناوین و خواص. جورجیاس حکیم از بانیان حکمت توحیدی در یونان باستان و از اساتید سقراط حکیم در اصل سوم فلسفه خودش یعنی نیهیلیسم میگوید تعلیم مطلقاً محال است و هیچ علمی قابل انتقال به دیگران نیست. بی تردید منظورش از انتقال علم همان علم حقیقی و نور معرفت و حکمت بوده است. این اصل از مبانی عرفان اسلامی و تصوف نیز می باشد، ولی در عرفان اسلامی برای انتقال نور علم و معرفت و حکمت راه و روشی پدید آمد که از سنت اصحاب صوفی در خانه پیامبر اسلام آغاز شده بود و آن ارادت عرفانی و رابطه عاشقانه و مؤمنانه بین مراد و مرید یا استاد و شاگرد است، یعنی همان نوع رابطه ای که بین محمد و علی یا علی و سلمان و یا سلمان و سایر اصحاب صوفه پدید آمده بود. یکی از ارکان این رابطه همان همزیستی و مشارکت جامع در همه امور زندگی به همراه مراد و استاد است و تحت شعاع نگاه و امر او زیستن، زیستن با معارفی که یافته می شود، زندگی عارفانه، همزیستی مخلصانه و مریدانه و مؤمنانه با استاد و پیر معرفت. این است آن گشایش عظیمی که در عرفان اسلامی رخ نمود و بنبست نیهیلیزم جورجیاس و سقراط را نجات داد و وادی برتری در قلمرو به تعلیم و تربیت گشایش یافت و انتقال نور معرفت و حکمت و محبت و ربوبیت را ممکن نمود. نفاق علمی. به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر تزویر و نفاق علمی دانست. تمدن مدرن تماماً مسئول آموزش عمومی و اجباری و سوادآموزی می باشد، ولذا تمدنی تماماً کتابی و مدرسه‌ای است. تمدنی که بر اساس دانش و آموزش آریه‌ای بنا شده است. هر تعلیم و آموزه‌ای که عاشقانه و با نیاز قلبی نباشد، تعلیمی سطحی و فرمالیستی و کلیشه‌ای است و هرگز گوهره علم و معرفت را منتقل نمی‌کند و فقط سواد و سیاهی علوم را اشاعه می‌دهد و ذهنیت را تغذیه نمی‌کند و دل را در قحطی می‌گذارد و تناقض و تضاد و نفاق عظیمی بین اندیشه و احساس پدید می‌آورد و توازن و تعادل وجود را در هم می‌ریزد. و این از ویژگی بارز نسل‌های تحصیل کرده است. تعلیمی که از روی عشق و اختیار نباشد بدون تردید از روی جبر و بخل و تقلید است و نهایتاً چیزی جز جباریت و عقده و نفرت و سلطه‌گری به بار نمی‌آورد. بحران عصر جدید بحران نفاق بین دل و ذهن است. عصر ذهنهایی غول و مدعی و جهانخوار که بر قلوبی پوچ و بی احساس حکم می رانند و دشمن هرچه احساس و عشق و ایمان هستند و لذا در قلمرو به تشکیل خانواده که عرصه حاکمیت دل و احساس و ایمان و وفاست به ناگاه آتش دوزخ شعله بر می شود. و این دوزخ علوم آریه‌ای است که قادر به درک عشق و عهد و وظیفه نیست. این علوم در عرصه عمل واقعی زندگی رسوا می شوند و ناکارایی و بطالتشان آشکار می گردد. این علوم حتی هوش جانوری را هم در قلمرو به حیات خانوادگی تباه می کنند. عصر جدید عصر بحران علوم آریه‌ای و اجباری است. به قول حافظ شیرازی، آن که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. علم و آزادی. تاریخ علم و آزادی خواهی بشر امری واحد و دروی سکه مدنیت است. و اما این علم در دو مسیر کاملا معکوس حرکت نموده و لذا دو نوع آزادی کاملا متفاوت و بلکه متضاد را به همراه آورده است. علم باطنی که همان خودشناسی و عرفان است و موجب رستگاری و آزادی روح و توسعه آن در جهان است، و علم ظاهری و بیرونی که همان دانش و تکنولوژی است و موجب آزادی و تنوع در عمل فیزیکی بوده است و جهان ماده را در می نوردد. علم معلول آزادی خواهی بشر بوده است. علم باطنی موجب آزادی باطنی و علم ظاهری هم موجب آزادی ظاهری و مکانیکی بوده است. آدمی در علوم باطنی نهایتاً به خداوند به عنوان کانون حیات و هستی و جاودانگی می رسد و در جاودانگی ذاتش لا متناهی می گردد و در علوم ظاهری به ذات ماده جهان می رسد که همان ضد ماده و بمب نوترونی است که می تواند کل جهان را نابود سازد و در نابودی انسان و جهان موجب آزادی انسان از هستی شود. آزادی و علمی که به هستی می رساند، آزادی و علمی که به نیستی می انجامد. فلسفه بخل علمی. علم در معنای دینی و اسلامی از برکات و کرامات اخلاص در ایمان و جهاد فی سبیل الله است که از نزد خدا به این نوع انسانها داده می شود، آن هم به اندازه نیازشان. بنابراین آنچه که در مدرسه و کتاب یافت می شود لزوماً علم نیست، بلکه حد اکثر چیزهایی درباره علم است و یا معرف علوم دیگران در قلم رو به عمل می باشد و علوم آریه‌ای محسوب می شود. این علوم آریه‌ای هرچه عظیم‌تر باشد و از منابع علمی برتری کسب شود، اگر بر مبنای ایمان و عمل صالح نباشد، موجب رشد کبر و غرور و کفر شده و لذا بخل را تقویت می‌کند، چرا که به قول قرآن کریم بخل ویژه کافران است و کافری که به سلاح دین مجهز شده باشد شدیداً بخیل و جهانخوار و ظالم می‌شود. بنابراین یک عالم حقیقی و یا یک مؤمنی که علم آریه‌ای یافته باشد دچار بخل و حسد نمی شود. یکی از ویژگی‌های انسان کافری که در عرصه علم قرار می گیرد بخل شدیدش مخصوصا نسبت به اساتید خیش است، تا آنجا که نسبت به آنان به عداوت می رسد. این به مصداق زعفران در آخر خران نمودن است. آنچه که علم را در وجود انسان هضم و جذب می کند ایمان و عمل صالح و خدمت به مردم است، وگرنه چون لقمه ای ثقیل در روانش باقی می ماند و می گندد و او را دیوانه می سازد. و امروزه از این پدیده در محیط حوزه و دانشگاه به وفور یافت می شود که به جان جامعه افتاده و چون اختاپوسی بر فرهنگ جامعه سایه افکنده است و خون جامعه را می مکد. امروز جهان به فتنه علمای بخیل گرفتار است و می سوزد و همه ستمگران به پشتوانه این علمای بخیل مشغول غارت جهان می باشند. آنچه که دجالیت نامیده می شود محصول این نوع علم و علماست. نظری به تئوری وحدت کبیر. تئوری وحدت کبیر را اینشتین بنا نهاد، ولی موفق به تبیین ریاضیاتی و علمی آن نشد. این یک آرمان فلسفی بود که می‌خواست یگانگی ظاهر و باطن جهان را در ریاضیات اثبات کند. این وحدت همانا اثبات یگانگی و اتحاد قوانین الکترومغناطیس و جاذبه است، یعنی اثبات این امر که قوانین حاکم بر جهان ذرات بنیادی در بطن اتم همان قوانینی است که بین کرات و کهکشانها وجود دارد، یعنی اثبات وحدت جاذبه الکترونی و کهکشانی. و این یعنی درک یگانه آن نیرویی که ذرات را به یکدیگر می‌چسباند و نیرویی که کرات و کل کائنات را به هم مربوط می‌سازد. به بیان دیگر این همان قانون یگانه استقرار موجودات است. عدم پیروزی علمی این نظریه بدان معناست که یک عنصر یا نیروی سومی وجود دارد که نیروی گرانش یا جاذبه و مغناطیس هر دو بر آن استوارند و از آن پدید آمدند. اخیراً نظریه جدیدی در ساختار عالم ماده پدید آمده که موسوم به نظریه تنابی بودن جهان است و یا به عبارتی نظریه مویی یا زلفین بودن ساختار کائنات می باشد که این موها یا تنابها هزاران بار نامرئی تر از الکترون ها و فوتون های نور می باشند و در واقع این موها می تواند عنصر اولیه ای باشد که همه انرژی ها از آن پدید آمده اند. این نظریه ما را به یاد زلف یار در عرفان اسلامی می اندازد که کل جهان هستی را به مثابه زلف و گیسوی یار می داند. شاید در این نظریه اثبات نشده بتوان دانش پریشان بشری را در زلف واحد یار به وحدت رسانید و زلف پریشان را جمع نمود. علم بهتر است یا عصمت؟ اگر مسلمان باشیم می دانیم که طبق کلام خدا تزکیه و طهارت و عصمت نفس مقدم بر علم است و ارزش علم نیز به خاطر قدرت تزکیه بخشیدن و عزت نفس به انسان است. پس آن علمی که موجب در خطر انداختن عصمت به عنوان هسته مرکزی عزت نفس باشد علم نیست. سخن کوتاه، منظور ما از دانشگاهی است که موجب تعویق ازدواج جوانان می شود و مخصوصاً دختران جوان که به بهانه کسب علم و هنر پیشاپیش قربانی می شوند و تمام عزت و شرف خود را از دست داده و از بابت این همه ایثار یک برگ کاغذ به عنوان مدرک به پیشانی آنها می چسبد که تا به آخر عمر بایستی تاوانش را پس بدهند و ما بقیه عزت و هویت و استقلال وجود خود را در بازار کار و ریاست و سیاست بفروشند تا آن مدرک را آب کنند. هزینه و تباهی ما بعد مدرک به مراتب بیشتر است. در اینجا اصلا باید این سوال را پیش روی نهاد که زندگی بهتر است یا مدرک؟ عقل ما می گوید که علم اگر علم باشد ضد عزت و شرف انسان نیست. پس هیچ کس به عشق علم به خاک مذلت نمی نشیند بلکه به عشق مدرک و ریاست و معیشت حرام است که تیر بخت می شود. کسی که می پندارد که با مدرک می تواند ارزش وجودی خود را ارتقا دهد باید هم تباه و رسوا و بدبخت شود. این تاوان حماقت است، حماقتی که ملتی به آن مبتلا شده و کسی هم صدایش در نمی آید. جامعه شناسی کنکور امسال 64% دختر و 36% پسر. طی سالیان اخیر که در واقع از انقلاب اسلامی ایران آغاز شده تا به امسال مستمرن درصد شرکت کنندگان دختر در کنکور ورودی دانشگاه ها افزوده شده و به همان نسبت از مشارکت پسران کاسته شده است و چون این روندی در هیچ کشوری از جهان گزارش نشده است. این واقعه داله بر چه حقیقتی است؟ بی هیچ مقدمه‌ای این واقعه نمایانگر وقوع و تحقق فمینیسم در جامعه ماست. باید اعتراف کرد که جامعه ما فمینیستی ترین جامعه در جهان معاصر است. از این بابت در آن واحد از دو منظر متفاوت میتوان هم جشن گرفت و هم به عزا نشست. ولی قصد ما فقط گزارشی از روح حاکم بر فرهنگ جامعه است. در مرد سالاران ترین کشور جهان به لحاظ حقوق مدنی و عرفی و شرعی شاهد وقوع اشد زن سالاری می باشیم و این امر به لحاظ فهم عقلانی کاملا درست است و جای حیرت ندارد. فمینیزم در عرصه عمل مصادف با فروپاشی سنت و انهدام خانواده و از بین رفتن ولایت زناشویی و نابودی وفای زناشویی و ابطال عفت و عصمت و غیرت در خانواده می باشد. فمینیزم گامی فراتر از برابری زن و مرد می باشد که ازدواج شرعی را در نفس خود باطل می کند. زیرا دانشگاه برای دختران بیش از هر معنا و انگیزه ای چیزی جز گریز از خانواده و ازدواج نیست. دانشگاه برای جوامع جهان سوم و اسلامی از منظر دختران مترادف با آزادی از خانواده است. این آمار بدین معناست که ما در اساسی ترین شعار و شعائر دینی و انقلابی قطعا شکست خورده ایم، مگر آنکه تا دیرتر نشده به یک خودآیی ملی برسیم و مسیر تاریخ خود را تغییر دهیم. فلسفه عشق تکنولوژیکی. عشق تکنولوژیکی، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوهای کهن بشر است. همانطور که واژه تکنو به معنای برون افکنی و آشکار سازی است. و اما عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری؟ به منظور معرفی کردن خود به دیگران، جهت رسیدن به دیگران و یا رسیدن خود در دیگران و رساندن خود به دیگران. و این همان عشق اجتماعی شدن بشر است که به واسطه تکنولوژی محقق می شود و زمینه پیدایش جوامع بزرگ و بلکه جامعه جهانی می شود. ولذا عشق تکنولوژیکی و علوم اجتماعی و ایدئولوژی انقلابی در جهت ایجاد جوامع متحد اموری واحد بودند. همه شرایط و امکانات برای اتحاد افراد بشری و رسیدن انسانها به همدیگر پدید آمد، ولی کسی به کسی نرسید و بلکه فاصله ها و نفاق ها و عداوت ها هزار چندان شد و انسان به غایت تنهایی خود رسید و به خودش مبتلا گردید، بدون اینکه بتواند به خودش برسد و به خودش راه یابد. انسان نتوانست به دیگران برسد، ولی مجبور است که به خودش برسد و از این تنهایی و تن شدگی نجات یابد. و این همان راه و روش رجعت به خود و خودیابی و خودشناسی است و آنچه که ما آن را انقلاب عرفانی می نامیم. اینکه همه با هم جمع ولی بیگانه از یک دیگر و بلکه خصم هم دیگرند. زیرا همه بی خودند. کسی که خودی ندارد چگونه میتواند به دیگری برسد؟ پس انسان مدرن جهانی مجبور است به خود بازگردد و خود شود تا از این تنهایی در جمع نجات یابد. امروز شاهد جهانی همسان و متحد و تنهایی، جمع تنهایان، و این آستانه انقلاب عرفانی است. اینک که به یاری تکنولوژی دنیا خود را برون افکنده و پاک شده ایم، این تزکیه جهانی نفس آستانه رجعت به معنای ابدی خیشتن است. ماهیت تکنولوژی. تکنولوژی همان فلسفه و عملکرد ابلیس در آخر الزمان است و قلمرو به پیدایش دجالیت مدرن. لذا تکنولوژی و هیچ یک از فرآورده‌هایش هرگز ذاتاً قادر نیست که برای بشر حامل حق و حقیقت و سلامت و عزت و عدالت و رستگاری و یا حتی رفاه دنیوی باشد. تمام فریب موجود در تکنولوژی از دجالیت ذاتی آن است. شناخت تکنولوژی و ماهیت و فلسفه آن به مثابه شناخت ابلیس عصر مدرنیسم و دجال‌های رنگارنگ است و در عصر سلطه فزاینده تکنولوژی بر تن و روان بشریت فقط با نور چنین معرفتی میتوان از سلطه و اسارت و نابودسازی آن رهایی یافت. امروز تکنولوژی شناسی به مثابه قلب هر معرفت بنیادین و رهایی بخش است و بدون چنین شناختی هیچ یک از ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی قابل حفظ و حراست و نجات نیست. تکنولوژی شناسی اساس شیطان شناسی در آخر الزمان است. کفر مدرن فقط با تکنولوژی تقدیس می شود. علوم خدایی چگونه خودی می شوند؟ در پیرامون انبیا و اولیای خدا همواره کسانی بودند که از آن میان فقط انگشت شماری طالب علم این حاملان علم لدنی بودند و از همین انگشت شماران نیز گاه فقط یکی و گاه هم هیچ کس نتوانسته این یافته ها را در وجود خود ذاتی نماید و به بار نشاند و منشأ دیگری از حکمت الهی شود. چرا؟ علوم لدنی از ذات مردان خدا برمیخیزند و لذا تا به ذات محصلین این علوم نرسد در واقع به بار ننشسته است و به هوا رفته است. چگونه این نوع علوم ذاتی میشوند و خود مظهر جوشش دیگر و برتری میگردند؟ حق علوم بشری و دنیوی هم به میزانی در یک تحصیل کرده جا می افتد و در او تبدیل به یقین و منشأ مکاشفات می گردد که به آن عمل شده و به قلمرو به تجربه فردی در آمده باشد. همین اصل درباره علوم لدنی 200 چندان واجب تر است، چرا که خود یک عالم این علوم هدف اصلی آن است، زیرا هدف از علم لدنی انسانسازی و تبدیل و تحول یک بشر به انسان کامل است و نه اشاعه مدرسه و اشتغال و ریاست و سیاست. بدین گونه است که هر علمی در جان و دل و ذات آدمی می نشیند و خودی می گردد. همه علوم آریه‌ای دارای آفتهای کبیرند، ولی علم لدنی اگر به صورت آریه‌ای باقی بماند و خودی نشود، از آن محصل یک دیو متکبر و شیطان صفتی چون امرو آس می پرورد. حکمت توحیدی و عرفان از این نوع علوم الهی می باشند. فلسفه اتمیزم، درونگرایی و برونگرایی همان حقگرایی و باطلگرایی است و خداگرایی و شیطانگرایی است و آخرتگرایی و دنیا پرستی. در جستجوی حق خیش در غیر خیش منشأ گمراهی بشر بوده است. در جستجوی خدا در دنیا همان راه کفر است. تفکر و نقب در خیشتن همان راه خداجویی و هدایت و دین و معنویت است و غفلت از خیشتن و پرستش حق خود در دنیا و منافع مادی همان راه زلالت و تباهی بشر بوده است. فلسفه اتمیزم نخستین فلسفه ماتریالیستی و الحادی بوده که در یونان باستان توسط فلاسفه‌ای همچون دموکریت پدید آمد و طی 2500 سال بستر تمدن غرب گردید و اینک علوم و فنون اتمی اساس اقتدار شیطانی این تمدن در کل جهان است. بشر کافر از طریق علوم و فنون اتمی درب دوزخ را گشود و طبقه هفتم دوزخ را به زندگی خود باز کرد. بعد از کشف نفت از اعماق زمین به عنوان ماده اولیه دوزخ، انرژی اتمی این دوزخ را کامل و تماماً عیان نمود و کل حیات بشری را به آن مبتلا ساخت. فلسفه اتمیزم و علوم و فنون هسته‌ای یک فلسفه و علم و فن شیطانی و دوزخی است که حیات را بر روی زمین به نابودی می‌کشاند و تن و جان و روان بشر را به عذاب و نار مبتلا می‌سازد. پرستش علوم و فنون اتمی عین پرستش ابلیس و آتش طبقه هفتم دوزخ است و جهان اتمی زندگی در طبقه هفتم دوزخ است. فلسفه تعلیم و تربیت. تعلیم یک اکتساب ذهنی است، ولی تربیت اکتسابی قلبی و روحانی می باشد. تعلیم اکتسابی از علوم و اخبار و معلومات دنیوی است، ولی تربیت اکتسابی اخروی و ماندگار می باشد. بنابراین فقط از طریق تعلق و ارادت قلبی به یک استاد می توان علم او را نیز دریافت. در غیر این صورت حد اکثر فقط می توان اطلاعات و فرمولهای بیریشه را از وی درک نمود و حفظ کرد. علی علیه السلام می فرماید: هر که کلمه ای را به من تعلیم دهد، مرا پرستنده خود نموده است. این سخن داده بر تعلیمی متکی بر تربیت است، ادمی قلبی. از طریق ارادت و اطاعت و محبت قلبی نسبت به یک استاد میتوان علم او را نیز یافت و خودی نمود و در خیشتن کشت و زراعت کرد و به بار نشاند و به خود درخت علم استاد دست یافت و نه فقط به میوه‌هایش که فقط یک بار مصرف میباشد. بنابراین یک تعلیم راستین و کامل که مولد علم باشد، محصول ارادت و رابطه قلبی شاگرد به استاد است و این همان رابطه پیر و مرید می باشد. و این است که مدارس و دانشگاه های امروزین هرگز تولید علم نمی کنند و حد اکثر کانون های مصرف و برداشت معلومات و فرمول ها و شعارهایند. علم یک نفر را فقط می توان از طریق ارتباط قلبی با وی کسب نمود و بس، یعنی از طریق ارادت و اطاعت قلبی و نه آموزش صرف کلامی. آیا انرژی اتمی پاکترین انرژی هاست؟ حقیقت یا مصلحت؟ چند سالی است که در رسانه‌های ملی کشورمان شاهد تبلیغاتی حیرت‌آور درباره قداست و عظمت اهورایی انرژی هسته‌ای هستیم که این افراط تبلیغاتی محصول سیاسی شدن مسئله هسته‌ای در سازمان ملل بوده است و البته قابل درک و اجتناب ناپذیر است، ولی نه تا آن حد که حقایق علمی و عینی مربوط به این تکنولوژی از چشم و آگاهی مردم پنهان شده و انرژی هسته‌ای مترادف با آب کوثر، اسم اعظم و بهشت موعود شود و یک تکنولوژی ضد انسانی و ضد حیاتی تا این حد تقدیس شود. شبان روز تبلیغ می شود که انرژی هسته‌ای پاکترین انرژی هاست، در حالی که هزاران بار مخربتر و مهلکتر از انرژی فسیلی یعنی نفت می باشد، تا آن حد که بسیاری از کشورهایی که در این زمینه مقام اول را در جهان دارا هستند و بخش قابل توجهی از انرژی خود را از تکنولوژی اتمی به دست می آورند، به تازگی مترصد انرژی دیگری هستند و بسیاری از راکتورهای اتمی را با هزینه هایی بسیار بیشتر از هزینه تأسیس آن تعطیل و نابود می کنند، مثل کانادا، فرانسه و روسیه. برای ما مسلمانان حقیقت برتر از مصلحت است و نبایستی قربانی آن شود. فلسفه پاکیزگی چیست؟ پاکترین انرژی ها همانا انرژی حاصل از آب و باد و خورشید هستند و نه انرژی هسته‌ای. تخریب و هلاکت حاصل از این تکنولوژی شیطانی هزاران بار هولناکتر از ویروس ایدز و صدها هزار بار ضد انسانی تر از انرژی نفت و گاز است. تفاوت فقط در این است که روش نابودسازی تکنولوژی اتمی بر جان انسان و کلن حیات بر روی زمین بسیار نامرئی می باشد و مثل نفت و بنزین دود و تظاهرات سیاه بر جای نمی گذارد و بی صدا و بی رنگ و تمیز بنیاد حیات را بر می اندازد، مثل بمب نوترونی در قیاس بمب اتمی. به هر حال به صرف مصالح سیاسی درست نیست که رسانه ملی حقایق را نزد مردم عامی پنهان دارد. هر راکتور و نیروگاه اتمی و هر مرکز فعالیت‌های هسته‌ای حتی در ایمن‌ترین شرایط فنی هم تا صدها کیلومتر بر محیط زیست اثر مهلک تدریجی می‌گذارد و جان حیات را در انسان و حیوان و نبات و خاک تا اعماق سلول‌های بنیادی مورد تهاجمی مهلک قرار می‌دهد که جبران آن تا ده ها نسل و هزاران سال ممکن نیست. فواید سطحی و فنی این انرژی در قیاس با تخریب و هلاکت آن بر تن و جان و روان انسان بسیار ناچیز است. به جای این همه هزینه های نجومی برای دستیابی به این تکنولوژی ضد حیاتی بهتر است که در زمینه تکنولوژی تولید انرژی از قدرت آب و باد و خورشید و نیز ایمن سازی و تصفیه انرژی فسیلی اقدام و سرمایه گذاری شود. این همان کاری است که همه کشورهای پیشرفته علمی پس از چند نسل تجربه این تکنولوژی ضد حیاتی از یکی دو دهه قبل آغاز کردند. آیا بهتر نیست که از این تجربه مرگبار عبرت بگیریم و ما هم خطاهای آنها را تکرار نکنیم و یک گام از آنها پیشتر باشیم؟ و یا این که بایستی تا ابد دنبال رو و مقلد تمدن غرب باشیم؟ ولی متاسفانه به نظر می رسد که ما از خود غرب هم غربی تر و تکنولوژی پرست تر شده ایم و با آنان در مسابقه مرگبار قرار گرفته ایم تا بدین گونه فقدان هویت معنوی خود را جبران کنیم. جنبه های به اصطلاح صلح‌آمیز این تکنولوژی به مراتب مرگبارترند تا جنبه های تسلیحاتی آن، زیرا هم نامرئی تر و شیطانی تر عمل می کنند و هم بلا وقفه و برای همیشه. امروزه آب و باد و هوا و دریاها و آسمان به این تشعشعات مرگبار آلوده شده است. فواید صلح‌آمیز و به اصطلاح علمی از این تکنولوژی در طب و کشاورزی جز مولد میوه‌ها و غلات سرطان‌زا نبوده است و آنگاه برای درمان جنون‌آمیز این سرطان‌ها مبادرت به بمباران تشعشعی بیماران می‌کنند. هرگز هیچ بیماری به واسطه فرآورده‌های اتمی نه تنها بهبود نیافته بلکه به جهنمی ترین و چیزج کشیده و هلاک شده است. چرا این حقایق را از مردمان پنهان می‌داریم به قیمت یک مصلحت دمدمی و کم ارزش سیاسی؟ مصالح سیاسی را بایستی با سیاست حل و فصل کرد و نه با فریب دادن مردم و پنهان داشتن حقایق علمی و تبدیل یک تکنولوژی جهنمی به یک فراورده بهشتی در اذهان مردم. ابتدایی ترین استفاده از تکنولوژی اتمی و رادیواکتیویته همان رادیوگرافی جهت تشخیص امراض داخلی است که مضرات این تشعشع به مراتب بیشتر از فواید آن بوده است و حتی پزشکان و پرستاران و کارکنان این مراکز را به انواع بیماری‌های روانی و عصبی و سرطانی و هورمونی مبتلا کرده است که بنده خود با ده‌ها مورد از این نوع مواجه بودم. یک بار دیگر اعلان می‌داریم که تکنولوژی هسته‌ای تکنولوژی طبقه هفتم جهنم است و همه فواید آن نیز فریبنده و ابلیسی است. بیاییم تا حقیقت را فدای مصالح سیاسی نکنیم و مردم را فریب ندهیم. مرگ بر آمریکا که ما را به این بازی کشانده است.